بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن فنائكم وأحصي جميل بلائكم، وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار. ترجمه این چند جمله هم می‌فرمایند: زائر در مقام عرض ادب و مودت و آستان اقدس اهل بیت علیهم السلام، به ابی انتم و امی و نفسی، پدرم مادرم خودم فدای شما باشم، که این جمله در زیارت جامعه مکرر آمده و توضیحاتی هم زیرش داده شد در گذشته. کیف اصف و حسن سنائکم، چگونه من میتوانم ثناء شما را اونچنان که هست بتوانم به خوبی توصیف کنم، ستایش شما را. حالا ستایشی که شما دارید نسبت به خدا یا ستایشی ما داریم نسبت به شما، این ممکنه. و احصی جمیل بلائکم، چطور میتوانم من اون خوبی های بلای شما را من احصا کنم؟ این جمله بلا مراد چی هست و احصا یعنی چه؟ کلمه بلا تقریبا شاید در سه معنا به کار رفته باشه، هم به معنای رنج است و مهنت، هم به معنای ناز و نعمت، و هم به معنای آزمایش و اختبار. به معنای رنج و مهنت، و این هست که کمان که حضرت امیر علیه السلام می فرمایند دارون بالبلاء محفوفه، یعنی دنیا سرایی است که به بلا پیچیده است. دارون بالبلاء محفوفه، اینجا بلا همون رنج و مهنت دیگه، یعنی دنیا اصلا ساختمانش اینه که پیچیده در میان بلاست، همه اطراف زندگیش را بلا گرفته. اینجوری هست، خداوند اینجور ساخته. کبد هست، لقد خلقنا الانسان فی کبد، با رنج و زحمت و دشواری باید این زندگی دنیا طی بشود. و شاید یکی از فوایدش همین باشه که انسان دلبستگی پیدا نکند دیگه، چون اگه برام خوش بگذرد برش دلبستگی پیدا می کند، خود تعلق به دنیا سم مهلک برای انسانه، این مایه بدبختی او می شود. باید جوری زندگی کند که تعلق نداشته باشه، دل بستگی نداشته باشه، یا خوش بگذرد و دل می بنده، معلومه. اما یه جایی که برای آدم مثل زندان باشه، خب دل نمی بنده. هیچ کسی به زندان دل نمی بنده، همش انتظاری که بیرون بروم هست. آدم در زندگی جوری دیگه، در انتظار که خواهم بیرون رفت، ای دقیقه شماری ثانیه شماری می کند برای خروج از زندان. و نزا سجن مؤمنه دیگه، از دنیا سجن المؤمن، زندان برای مؤمنه. و نزا یک فلسفه این که دنیا باید سختی و دشواری برای مؤمنین داشته باشه همینه که دلبستگی پیدا نکنه. و این تعلق خیلی مهلک مضر به حال انسانه. حالا من نمی فهمیم، بعد می فهمیم که خود تعلق چه بلایی بر سر آدم آورده، چه محرومیت ها و چه سقوط ها دنبالش داشته است، بعد معلوم میشه. ولی خداوند جوری قرار داده که انسان مؤمن احساس راحتی و آسایش نکند در دنیا. لا عیش الا عیش الاخره، مثلا برای مؤمن زندگی آخرت زندگی مطلوبش باشه که جوری عمل کند به اون مطلوب برسه. برزا با دشواری ساخته شده، پیچیده هم شده، همه چیزش از همون اولی که انسان پا به دنیا میگذارد، از همون اول با صدای ناله و افغان پا به دنیا میذاره دیگه، همین گریه کنان بیرون میاد اشک مادر دیگه، همون اولین باری که هوای دنیا میخوره به بدن او داغ میکشه، برای اینکه در رحم مادر خب پوستش لطیفه، هوا که نخورده، به محض اینکه تماس با هوا پیدا میکنه مثل تازیانه برش میزنن، داد میزنه. بعدش هم میفته خب تو دشواری ها دیگه، گاهی شیر مادر شیر نداره و گاهی دلدرد داره و دندان در آوردن داره و زمین خوردن داره و تا برسه مدرسه مکتب بره جور معلم و استاد و اینجور چیزها و گاهی رفوزه میشه گاهی مردود میشه تجدیدی میاره، همه گرفتاری هاست دیگه، تا برسه به وقتی که میخواد زن بگیره و یاد مصیبت بیشتر میشه. بله با این شرایط که ما داریم مصیبت های رو هم بیشتر میشود و خب زن ندارد بلا داره، زن دارد بلا، همش بلاست که بی زن بودن بلاست، با زن بودن بلاست، اولاد نداشتن بلا، گرفتاری اولاد داشتن گرفتاری، همینجور هاست که پولدار میشه بلا دارد، بی پول میشه بلا داره، همینجوری به مقام نرسیده خیلی که برسه خیلی خوب میشه، مقام میرسه بلا بیشتر میشه، همش بلیات رو دیگه. ولذا دارون بالبلاء محفوفه، اصلا پیچیده است، از همه طرف که رو بیاورد به بلا برخورد میکنه. به هر حال اینه، حالا عرشت گاهی برای مؤمنی خواهی دلبستگی نیارد و خودش کمالی برای آدم. دارون بالبلاء محفوفه، پس این استعمال اینجا معنی بلا رنجه، این بلا در این جمله به معنی رنج و مهنته، گاهی هم بلا به معنی نعمته. ظاهرن در دعای روز عید قربان داریم که الحمدلله علی ما ابلانا، الحمدلله ما ابلانا، اونجا نعمته دیگه، یعنی علی ما انعمنا، خدا را شکر میکنیم که بر ما نعمت داده است، نعمت هدایت، نعمت این که عید فطر و عید قربان و بعد هم قربانی کردن و اینها دیگه بلاخره نعمتیست. الحمدلله علی ما ابلانا، که اونجا بلا به معنای نعمته. خب گاه هم بلا به معنای اختبار و امتحان و آزمایشه، ولی نبلغن نکن به شیء من خوف و الجوع و نقص من الف مثلا، یا اینکه از ابتلا ابراهیم ربو، مثلا از ابتلا ابراهیم ربو، اونجا به معنای آزمایش، ابتلا از بلا مشتق دیگه. پس این کلمه بلا هم به معنای نعمت آمده، هم به معنای مهنت آمده، هم به معنای اختبار و آزمایش آمده، اینها هست. حالا در این جمله داریم که لا احزی جمیل بلائکم، من اون زیبایی های نعمت های شما را نمیتوانم احصا کنم. جمعنی بلا میم رنج مهنت نیست، به معنای نعمته. حالا بلائکم باز ممکنه یعنی اون نعمت هایی که خدا به شما داده است فراوانه نمیتوانم احصا کنم، یا نعمت هایی که شما به ما دارید، چون هرچی اونام نعمت به ما دارن دیگه، ما هرچی داریم از برکات وجود اونها داریم، نعمت هایی که از برکات وجود شما به ما میرسد نمیتوانم احصا کنم. هر دوش قابل احصا نیست، هم نعمت هایی که خدا به اونها داده، هم نعمت هایی که اونها به دیگران میدهن، و هر حال قابل احسان. وقت احسا هم با عدد و عد شمارش فرق میکنه، نعمت ها عدش ممکنه آدم بشمارد، اما احساش ممکن نیست. شمردن خب کار آسانی، یک دو سه چهار میشه بریم دیگه، خدا همینجور نعمت ها، خدا همینجوره. قرآن داره که و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، عدش ممکنه ولی احصا نمیتوانید بکنید. اگرم در مقام شمردن برایی میشماری، اما احصا نمیتونه بکنید. خب میشماریم دیگه، میگیم یک نعمت چشم من، یک نعمت گوش من، یک نعمت زبان، هم میشماریم دیگه، نعمت اول چشم، نعمت دوم گوش، نعمت سوم زبان، مثلا نعمت دست، پا و اعضا و جوارح، داخلی، خارجی، زمین، آسمان، ما، خورشید، هوا، همه نعمت رو دیگه میشماریم، این یکی دو سه چهار، اما احصا نمیشه. احصا یعنی به آخر رسوندن، که آدم بشماره تا تمام بشه، این نمیتونی شما این کار رو کنه. آگاه انسان هم عبد میکند هم احصا میکند، مثل که با آدم مثلا 100,000 تومان پول پیشی بذارم میگم ای بشمور، خب بیشمه تمام میشه دیگه، هم میشمره هم احصا میکنه دیگه، یعنی شماره دارد و احصا هم ممکنه، اما نعمت های خدا عدش ممکن اما احصا ممکن نیست. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، پس عدش ممکنه اما احصا نه. در برای ائمه همینجوره، ائمه علیه السلام نعمت هایی که از خدا به اونها رسیده قابل شمارش نیست. بگی میتونیم ما بشماریم؟ خب بله، عدش ممکنه. بیم خداوند اونها جلالت جلال داده، جمال داده، عظمت داده، هدایت داده، مثلا نورانیت داده، همه چیز داده، اما حالا میشه همه آخر برسیم که تمام کنیم نعمتها رو؟ نمیتونیم. و هم نعمتهایی که اونها به ما دارن ما میتونیم بشماریم، احصا کنیم. الان نعمتهایی که از برکات وجود اقدس ولی یه زمان ارواح و نافذه به ما میرسه در ظاهر، در ظاهر زندگی، در باطن زندگی ما، جسم ما، روح ما، دنیای ما، آخرت ما، همه از برکات وجود اقدس ولی یأس ارواح نافذه است و ما احصا نمیتونیم بکنیم. ولذا لا احصی جمیل بلائکم، این جمله من نمیتوانم احصا کنم اون خوبی های نعمت های شما را، چه نعمت های خدا داده به شما چه نعمت های شما داده به عالم، قابل احصا نیست. و کیف اصف حسن ثنائکم، تازه من مثلا یک نعمت از نعمت های شما را هم بگیرم باز نمیتوانم به عمق همون یک نعمت برسم، همون یک نعمت را حالا همه گیرم بشوارم به احصا، اما همه یکی را بگیرم. تازه بخوام زهد حضرت امیر را مثلا بفهمم، نمیفهم. آره زهدش را، یک صفتش را، در چه درجه ایست زهد امیر علیه السلام، نمیفهم اصلا. اون روحیه ای که او دارد با چه دیدی دنیا را میبیند، شما نمیفهمیدیم. اون دیدی که او به دنیا دارد و زهدی که او دارد و چجوری، ما نمیفهمیم که بگه تمام این دنیا با همه چیزش در نظر من از آب دماغ بوز پستر. آخه گفتن این حرف آسانه، اما رسیدن به عمق این مطلب، واقعا وجدان کنه این مطلب را، این کار ساده ای نیست. هم ما بگیم به زبان بشنویم، هم گفتنش آسان هم شنیدنش آسانه. یا فرمود که همه این مقام ها ریاست ها که هست در نظر من از این لنگ کفش هم پستر قیمتش. والله لهی احب و الیه من امرتکم، قسم هم خورده که به خدا قسم این لنگ کفش پاره کهنه که ابن عباس میگفت که مثلا یه درهم بیشتر نمیارزه، تا یه نو بود، حالا که یه لنگه است و کهنه هم هست، دو لنگش یه درهم نمیارزه، حالا وقتی که حالا یه لنگه است و اون کهنه و پوسیده و پینه هم بسته، فرمود همین به خدا قسم در نظر من از حکومت بر شما، از فرمان روایی بر شما محبوب تره. و دیگه برش پروپاگانده نمی کنه و این رسه برسه به حکومت و فرنگیزی نمی کنه دیگه، چون اون معلومه که ارزش برش قائل نی. و رسیده نمی مطلب به این سادگی نی، آدم بفهمد اون چی میخواد بگه. زهدش برای ما کیفه اصف حسن سنائه کن، من چطور میتوانم توصیف کنم مدح شما، ثنای شما را، کمال شما را، عبادت او. خب یکی از کمالات عبادت اوست، مگه میتونیم بفهمیم یعنی چه؟ اون یعنی چه حالی دارد که وقتی در حال سجده رفته اون تیری که در جنگ به پاش فرو رفته در حال سجده بیرون بیاره که احساس نکند، در غیر حال نماز تحمل این را ندارد که تیر از پاش بکشن، اما در حال سجده احساس نکند مثلا. خب این چه حالیه؟ این عبادت خداست، اما این جرچه و موقعیت چجوریه؟ و خیلی میکنم که قش کرده، قش کرده یعنی که بیهوش شده ابدا. اون داغترین حالاتش و بیدارترین حالاتش همون وقته که در حال قش ارتباط کامل دارد، یعنی از این جسم و جسمانیات منقطع شده، نه این که حالا مشاعرش کار نکنه مثلا روز بله. خب ما اینجوریم، قش کنیم منش اینه، اینجا نمیفهمیم اصلا، در حال اغماء و بیهوشی هیچ نمیفهمی. او که اینجور نیست، اون اغماءش یعنی انقطاع از دنیا و مافیها و ارتباط تام به عالم ربوبیت و در اون وقت احاطه بر همه چیز داره. اون موقع اون حالت عبادت شما چی میفهمی؟ اون عبادتش را، عدالت شما چی میفهمی؟ مثلا به عمقش فکر ببرین یعنی چه. اینا کیفه اصف و حسن سنائکم، نمیتوانم همه را بشمارم به پایان برسم و تازه نمیتوانم یکی از اینها را هم به عمقش برسم، به وسعتش برسم. تا چه مقدار؟ زهد شما یعنی چه؟ عدالت شما یعنی چه؟ عبادت شما یعنی چه؟ سخاوت شما یعنی چه؟ ما نمیفهمم. کیف اصف و حسن سنای کن و بکم اخرجن الله من الظل. من کی هستم در حال دیگه به برکت وجود شما من از ذلت بیرون آمدم؟ اگر شما عنایت نمی کردید من در قعر دریای ذلت فرو رفته بودم. من به عزت رسیدم به برکت شما. و بکم اخرجن الله من الظل. کلمه ظل هم دو جور استعمال میشه، هم ذل داریم هم ظل. ظل به معنای خاری و پستیه، ما ذل به معنای رام بودن و مطیع بودن، منقاد بودن. و رضا ذلیل با ذلول فرق می کند. اون که کلمه ذل است به ذلول اشتقاق پیدا می کند و کلمه ذل و کلمه ذل ذلیل مشتق میشه. ذلیل با ذلول فرق می کند. ذلیل خار، پست، بدبخت، محروم. اما ذلول یعنی رام، مطیع، منقاد. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. خدا زمین را ذلول شما قرار داده، ذلیل نیست. زمین ذلیل ما نیست، زمین ذلول است برای ما، یعنی رامه، مطیعه. و لذا روی زمین ما کار میکنیم، بیل میزنیم قبول میکنه، کش میکنیم قبول میکنه، چاه میکنیم قبول میکنه. و این ضرور دیگه و الا بی آرامی هم نی. گاهی اونجا های سنگلاخ و کوه کی میتونه اونجا کار کنه؟ اونجا سرسختی نشون میده. اونجا های گاهی رام میشه، مطیع میشه. گاهی هرچه هم چاه بکنی آب نمیده. قل ارائیتون بله، اگر خداوند اون آبی که هست از بین ببرد شما چی کار میکنید؟ بله، به هر حال وسط زمین رامه. برای که عرض شده گاهی دوقع چموشی میکند همین مرکز، زلزله میاد مثلا، وقتی که اون زده بود دیگر رام نی، مطیع شما دیگه نی، منقلب میکنه، اصلا بیچاره میکنه، ساختمان ویران میکنه مثلا، و اینجا دیگه رام نیست. او رام قرار داده. پس زمین ذلیل ما نیست، ذلول است برای ما. پس این یک معنای ذل و ذل. حالا در اینجا به معنای همون ذل، یعنی ازخاری، ذل. اخرج نامن از ذل، یعنی از ذلت، از خاری به برکت شما ما را بیرون آورده، عزت به ما داده، ما عزیزیم به خاطر شما. حالا عزت، حالا گاهی عزت اندناسه، گاهی عزت اندلاهه. یا آدم پیش خدا عزیزه، پیش مردم ذلیله. گاهی برعکسه، پیش مردم عزیزه، پیش خدا ذلیله. کدام عزت درسته که ما به برکت اون را دیم؟ عزت اندالله، اون عزته. ولی پیش مردم ممکنه کسی پیش من عزیز باشه، بزرگ باشه، محترم باشه، اما پیش خدا ذلیله. قارون مثلا، قارون پیش مردم عزیز بود، ثروتمند بود دیگه، هر قدرتمندی، هر ثروتمندی پیش مردم عزیزه، خب برش احترام قائلند و داد و فریادی دارند. و قارون چه این بود؟ قارون فخرج علا قومه فی زینته، در میان مردم بیرون آمد در زینت خودش، اون زیبایی و اون هیمنه ای که داشت. قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. اونا که دنیا دار بودن خیلی بزرگ به نظرشون آمد، به به، ای کاش ما هم مثل او بودیم. او ثروت او را دیدن مثلا، اون همه اطرافیانی دارد و دنبالش میکشند بار خزینه و گنجینه های او را، گفتن خوشا به حال او. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل او بودیم اینجور، عجب بهره عظیمی دارد. اما دیگران قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. اونایی که آگاه بودن، عالم بودن، اونایی که واقع بین بودن، گفتن وای بر شما، چی آرزو میکنید؟ حالی که اینا رو داشته باشید چی هست؟ این چند روزی هست و چند روزی نیست و این قابل دل بستن نیست، قابل آرزو کردن نیست، ای کاش من مثل او بودم مثلا. ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. ولا یلقاها الا الصابرون، این کار هر کسی هم نیست که بتونه تحمل کنن. برای این قارون عزیز بود پیش مردم، آرزو می کردن جای او را، او پیش خدا ذلیل بود. فخسف نابهی به بدار الارض، بیچاره اش کردیم، نابودش کردیم، پیش ما عزتی نداشت. اما از اون طرف قویس قرانی، او پیش مردم ذلیل بود، خار بود پیش مردم، اعترافش نمی کردن، پدرست قابل معاشرت نیست، تو مجلس راهش نمی دادن. اما پیش خدا عزیز بود، اونچنان عزیز بود که رسول خدا وقتی که آمد دید رفته آمده برای دیدن پیغمبر و نیست، فرمود من بوی خدا میشنوم از جانب یمن، شما رائحت رحمان من جانب یمن. اونجوری عزیزه که بوی خدایی به خود گرفته، بو دارد، بوی معنویت دارد، بوی روحانی دارد. رسول خدا میفرماید وا شو وا الیک یا اویس القرن، چقدر اشتیاق دیدار تو را دارم. او کسی وای رسول خدا اشتیاق دیدار او داره. اونا برای قارون میگفتن یا لیت لنا، اینجا رسول خدا میگه یا وا شوقا الیک یا اویس القرن، خیلی فرقه. خب او برجا میفرمود که اویس کسی است که اگه تو شماها بیاد راهش نمیدید، میره به نظر شما ژنده پوش و لباس مرزنی نداره، مثلا خیلی قیافه ای نداره، ولی روز قیامت به آبروی او جمعیت ها بهشتی خواهند شد. میگه کسانی هستن که اذا شهدو لم یعرفو و اذا غابو لم یفتقدو، وقتی بیان تو مردم اصلا مردم نمیشناسن اونها را، رفت سرد عادی آمده رفته دیگه چیزیش. اما همین افراد اگر هم نیان مدت ها مردم دنبالشون هاشون نمیپرسن کجا هست نمیپرسن، برای پیش مردم عزتی نداره دیگه. اما همونها پیش خداوند اینقدر محترمن که با آبروی اونها جهنمی ها بهشتی میشون. واسه این عزتی که میگیم اینجا عزت الهیه که مولای ما میفرمود کفابی عزن ان اکون لک عبدا، این عزت برای من بس که بنده تو باشم، این عزت اینه. و گم اخرجن الله من الظلم، به ما عزت داده. عزت چی؟ عزت ثروت و قدرتی نه، عزت ایمان، عزت علم، عزت تقوا، این عزته. مقابلش ذلت، کفر، جهل، بی‌تقوایی. اون کسی که علم دارد، ایمان دارد، تقوا دارد، عزیزه، از برکات اهل بیت عزت پیدا کرده. اون کسی که کفر دارد و جهل دارد و بی‌تقوایی ذلیله، عزتی نداره. بس عزت واقعی اینه. و رضا انسان‌هایی که اسیر شهوات نفسن ذلیلن، خوب خیال میکنن که بله خوب آزادم، هر کاری دلم میخواد میکنم، هر چه بخواد میخورم، هر جا بخواد میروم، این اسیر شهوت نفسشه، این ذلیله. یعنی عقلش رفته به استخدام شهوتش، شهوت رو اسیرش کرده به هر جا میکشه دیگه، این ذلیله. عزیز اون کسی که مسلط بر شهوتش باشه، نه اون چه دلم میخواهد اینجور نیست، و به اون چه خدا میخواهد. این از اسارت ذلت نفس بیرون آمده، عقلش امیر شده، عقلش امیر شده بر نفسش، عقل حاکم شده. بدبخت اون کسی که عقلش اسیر باشه. ظالمترین افراد همینه که عقلی را که خدا خلق کرده امیر باشه اسیرش کرده، او را استخدام کرده، ولی اون بزرگان شهوتشون به استخدام عقلشون در آمده. اینا عاقلن، اینا رشیدن، و انسان‌های خام و ناپخته‌ای، بله اینها اسیر شهوتشون هستن. لذا قصه اسکندر یونانی به اون دیوژن معروفه. دیوژن که دیوژانس هم گفته میشه، تعبیر میکنن، این از فلاسفه و حکمای قدیم یونان بوده و معروف بوده به ساده زیستی، زاهد بوده، به دنیا بی‌رغبت بوده، به خیلی دیگه در این جهت افراط کرده، در ساده زیستی هیچ چی نداشته، فقط تمام هستیش یک کیسه بود که اون چه وسائل ضروری زندگیش بود تو همون کیسه بود، همیشه همراهش بود، مثلا خانه‌اش همین بود، خانه به زندگی یک کیسه بود، دیگه چیزی نداشت. و توی اون کیسه هم یکی از اون چیزی که داشت یه ظرف سفالین آبخوری بود، با آب می‌خورد. و یه روز رد میشد از بیابان، دید کنار نهر یه بچه آمده آب بخوره، با دستش آب میخوره. به خودش گفت که مرد تو خود حکیم میدانی و تا به حال ندانسته ای که بدون ظرف هم میشه آب خورد، با دستم میشه آب خورد، این نفهمیده ای، ولی رضا یک کاسه تو خود گذاشته حملش میکنی از این طرف به اون طرف میره، اون کاسه رو انداخت بیرون چون میشه با دستم آب خورد بگیر. خلاص این یه آدمی بوده به ساده زیستی معروف بوده و خیلی ظاهر در دنیا بود. اسکندر یونانی هم معاصر او بوده، او خب آدم سلطانی و هیچی سیر نمیشه از هیچی، و اون بهش گفته بودن یه همچه آدمی هم هست، او تعجب میکرد، برای اون تعجب آوره دیگه، مر آدم هایی که هرچی بهش میدن سیر نمیشه، این هست این کمه بازم بیشتر، خب این معروف بشنود یک کسی هست در عالم که هیچی نمیخواد اصلا، این باورش نمیشه. ولذا باور نمیکرد که همچه آدمی هست در دنیا، حتی یه ظرف آب هم نمیخواد داشته باشه. ولذا احضار کرد او را که دلی ندش از نزدیک، کسی رو فرستاد دنبال او، او نیامد. گفت که او بگو همون چیزی که مانع شده تو پیش من بیایی، همون مانع است که من پیش تو بیایم. اونی که مانع چه بود؟ بی‌نیازی. تو چون به من احتیاج نداری نمی پیش من دیگه، چون آدم به هر کی مبدل نمی پیشش دیگه، چون به من احتیاج نداری پیش من نمیایی، من هم به تو احتیاج ندارم پیشت نمیام. مانع تو بی‌نیازیه، مانع من هم بی‌نیازیه، اونتا بی‌نیازی تو به خاطر سلطنته، چون سلطنت داری، قدرت داری، پول داری، بی‌نیازی، ولی من بی‌نیازی به خاطر قناعته، من چون قناعت دارم بی‌نیازم، به همین چی دارم، به همین قانعم، بی‌نیازم، و تو به سلطنتت به خاطر او بی‌نیازی. برام نرفت پیشون. بعد روزی اتفاق افتاد که در گذرگاهش برخورد کرد به همین آدم، خب سوار بر مرکبش بود و با اعوان انصارش، اتفاقا رسید به این آدم، دید کنار دیواری نشسته، زمستان بود، هوای سردم بود، دید دیوار جلو آفتاب ایستاده که گرم بشه، که گرمیش از آفتابه. او گفتن اینه اون آدمی که دنبالش رفته نیامده، اینه. ایستاد مقابل او، گفت که مرا میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفت من کی هستم؟ گفت تو بنده بنده من هستی. گفت چطور؟ من بنده بنده تو هستم. گفت برای این که من نفس من بنده منه و تو اسیر نفسی، تو بنده نفسی، من امیر بر نفسم، تو اسیر نفسی، و رضا تو بنده بنده من هستی. خب این برش خیلی تازگی داشته و تکان دهنده بود، یعنی فکر کرد بلکه از من چیزی بخواه. گفت که همین در اکرام رد شو، من آفتاب به من بخواه، همین اونی که از تو میخواه همینه که زود از کنار من رد شو اون طرف که آفتاب به من برسه. بله قصف شاهان امتر از کلبه درویش نیست. بله پس اون کسانی که از اسارت ذلت نفس بیرون آمده ان، اینا واقعا اینها عزیزن، یعنی عزت دارن، بزرگن، محترمن. پس بکم اخرجن الله من الظلم، بگیم ائمه دین علیهم السلام، به ابی انتم و امی و نفسی، به برکت وجود شما خدا به من عزت داده، به ما عزت داده، عزت ایمان داده، عزت علم داده، عزت تقوا داده، و انقذنا من شفاجر فی الحلقات، بکم اخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات الکروب، به برکت وجود شما همه غم و غصه ها را از دل ما برداشته است. اولیاء خدا لا خوف علیهم ولا یحزنون، دیگه غصه چیزی ندارن، تسلیمن در مقابل امر خدا و راضی هستن به قضاء خدا دیگه، ولذا همه اون گرداب های نابودی که برای دیگران هست ما را بیرون کشیدید شما از اون گرداب های هلاکت و بدبختی، من غمرات الکروب و انقذنا من شفاجرف الحلکات و من النار، شفاجرف یعنی پرتگاه، لب پرتگاه، ما در لب پرتگاه جهنم بودیم، شما ما را کنار کشیدید، اگر شما نبودید ما لب پرتگاه جهنم بودیم، به محض اینکه جان از بدن بیرون میرفت تو جهنم افتادیم، ما لب جهنم بودیم، شما هستید که ما را از گردابهای غصه ها، غم ها، اندوه ها و نابودی ها کنار کشیده اید و از پرتگاه جهنم ما را دور ساخته اید، غمرات الکروب. خب حالا غصه ها حالا چی آدم که مثلا فقیر باشه، مریض باشه، اینا خب قصه هست، فقر، مرض، مصیبت، زندان، سقوط از هواپیما، غرق شدن در دریاها، اینا محرومیت نیست، اینا بدبختی نیست، اینا شقاوت نیست، اینا چیزی نیست. اونی که محرومیت همون جهنمی شدنه. آدم جهنمی بشه محرومیت داره، دنیا با همه این سختی‌هاش می‌گذرد، این تمام شدنیه. اونی که میماند اگر محرومیت باشه بدبختیه. مثل قرآن فرمود فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. اون کسی که بتواند جوری حرکت کند خودش را از جهنم کنار بکشه و داخل جنت و جنت لقاء الهی بشود، او رستگار شده. عزیز اوست، رستگار اوست. در دنیا حالا همه چیز خوب باشه، حالا نه فقیر باشه، نه مصیبت زده باشه، نه مریض باشه، هیچ اینا چیه، خود تمام شدن یه چیزی که تمام میشه که این دن چیزی نداره. گیره خب اینا مخدرات هم دیگه. بله پول هست، سفره‌های رنگین هست و تفرجگاه هست و زن و فرزند و رفقا و دوستان، همه اینها مخدرن. ولی یه روزی میاد همه این مخدرات از بین رفتن، مردن دیگه. آنه که مرد همه رفتن دیگه، دیگه هیچ مخدری ندارن. به هوش میاد، تازه اون وقت به هوش میاد. الناس نیامون ازاماتون تبهو. الان همه در حال تخدیریم، ما را تخدیر کرده اند و از خدا بریدگی هم بیماری است که در ما انشاءالله نباشه. ولی اون کسانی که کافرند و جاهلند و بی‌تقوا اینجورن دیگه، اینا از خدا بریدن. و انسان از خدا بریده درد دارد، انسان از معشوق و محبوب واقعی بریده سوزش دارد، درد دارد. منتها الان نمیفهمد چون در حال تقدیره. دم مردن رفع تقدیر میشه، ناله اش بلند میشه. اون ناله را هم رسول خدا و دیگران میشنوند، ما نمیشنویم. از کنار قبر که رد میشود همون این داره عذابش میکنن، ناله میکنن، الان فریادش بلنده چون به هوش آمده دیگه. از اینهاست به وقت صبح شود همچه روز معلومت، اون روز معلوم میشه که با که باخته ای عشق در شب دیجوری. اون روز که صبح شد و دمید صبح مرگ و ما رفتیم به عالم برد، اون من میفهمیم عجب یک عمر 30 سال، 40 سال، 70 سال، 80 سال با مرده ها عشق بازی کردم، با مرده های گندیده. خیال میکردم که اینا معشوق منن، اینا محبوب منن. همه مرده های گندیده بودم. اون روز معلوم میشه به وقت صبح شود همچه روز معلومت که با چه باخته ای عشق در شب دیجوری. از امام صادق علیه السلام مرحوم نمغانی نقل می کند که فرمود که مختار ابن ابی عبیده ثقفی، خب می دونید می شناسین که مختاری بود که قیام کرد، خروج کرد و قتله کربلا رو کشت. و حالا از جهت اعتقاد مذهبی چطور بوده خب یه قدری محل حرف هست. به هر حال مرحوم ممغانی نقل می کند که از امام صادق علیه السلام، چون رجال ممغانی معروفه ایشون بوده، ایشون نقل کرده از امام صادق علیه السلام که روز قیامت که می شود از کنار جهنم پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین عبور می کنند. از کنار جهنم، از میان جهنم فریادی بلند می شود، 3 بار بگه یا رسول الله به فریادم برس تو جهنم، پناه بر خدا از جهنم می بریم. حالا ما که ندیم که، ولی اون همه قرآن که داره تهدید می کنه، عذاب عظیمی که خدا بگه، رسول خدا اعتنان نمی کنه. دوباره 3 بار فریاد می کشه که یا امیرالمؤمنین به فریادم برس، بازم اعتنان نمی کنه. بار سوم 3 بار میگه یا حسین به فریادم برس. اینه که میگه رسول خدا میگه یا حسین به فریادم برس، من کشنده دشمنان تو هستم. رسول خدا به امام حسین میفهمه که حسین حجت را بر تو تمام کرد، از تو طلبکاره، اجابتش کن. به همینگه کشته دشمنان تو را، اجابتش کن. بعد داره که امام حسین مانند باز شکاری که از آسمان فرود بیاد و تومه اش را به روایت همینجور ناگهان دست دراز میکنه و را از میان جهنم بیرونش میکشه. بعد امام فرمود شاید از اون جهت که از جهت مذهبش مثلا کیسانی بوده، یا اینکه دنیا دوست بوده خیلی، از این جهت این گرفتاری داره و بالاخره به دست امام حسین از جهنم نجات پیدا میکنه. حالا ما میگیم یا ما عبدالله مختار بن ابی ویس ثقفی حالا از تو جهنم نجاتش فریاد کشیده، ما یک عمر فریاد یا حسین داریم دیگه، ما از اول عمرمون همیشه فریاد یا حسین داریم و دست ما و دامن امام حسین دیگه. ما نمیتونیم گاهی عرض میشه واقعا ما نمیتونیم ادعا کنیم ما نوکر امام حسینیم، این خیلی بزرگ مقامش، نمیتونیم ادعا داشته باشیم. نوکر امام حسین بنده و امثال بنده نیستیم، نوکر امام حسین سلمان است و ابوذر است و مقداد است و عمار است و از پایین تر بیاییم شیخ جعفر شوشتری است و اینشون باش اینه، مرحوم علامه امینی هستند و مرحوم شباز قومی، اینا رو میگیم نوکران امام حسین. بنده و امثال بنده باید بگیم که ما سر به آستان نهاده ایم، وقتی نوکرهای شما عبور میکنن از زیر کفششون یه گرد و غباری بلند میشه به ما هم میرسه، همین مقدار. ما سر به آستان نهاده هستیم در خانه شما، اما نوکر نمیتونیم بگیم، اونا هستن، اونا که رفت آمد میکنن زیر پاشون گرد و غبار بلند میشه. ولیس ان تمسد اسما عصا و ناون، اون آتش نمیرسد به اون بدنی که غبار نوکر پای نوکر امام حسین به او رسیده باشه. و رضا روز عاشورا هم اون غلامش آمد که آقا فرمود که تو یک مدتی در خانه ما بوده یک عمر، حالا درست نیست که به رنج و بلای ما مبتلا بشوی، برای آزادت کردم، حالا برو دیگه. اون ناراحت شد، یافتن رسول الله مولای من در روزگار خوشی کاسلیت شما باشم و در موقع سختی دست از شما بردارم. آقا نکند که دیدی رنگ من سیاه است، بوی من بده، خون من کثیفه، راضی نیستید که من این خون کثیفم با خون پاک شما بیامیزم، ولی نه خدا قسم به خدا قسم دست از شما بر نمیدارم تا این خون کثیفم با خون پاک شما آمیخته شود. رضا آقا اجازه داد برای رفتن میدان و رفت و به جنگ نمایانی و افتاد روی زمین، دارد امام حسین کنارش آمد. عجیب این جمله در باره و وضع خده و علا خده. و رضا یه بار چشم باز کرد، دید به و صورت آقا روی صورت خودش، یه تبسمی کرد، یه لبخندی زد و با همون لبخند جان به آن آجافرین تسلیم کرد و همین کار را کرد با فرزند بزرگوارش علی اکبر علیه السلام دیگه. این خیلی مقام، این اون کار که با فرزندش کرده با این غلام، وقتی رسید کنار آغشته بخون بدن علی اکبر و زعخده علی خده.